برنامه شماره 10.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، دکتر آتشانی هستم. برای سلسله برنامه های پرورش خلاقیت و ایجاد تفکر خلاق توی فرزندانمون، امروز همون فردایی که دیروز نگرانش بودیم، برای تحول و حرکت و تصمیم جدی امروز مناسب ترین ساعته. خلاقیت برای امروز، هدف گذاری پرورش کودک خلاق هم برای امروز. بیایید امروز رو مغتنم بشماریم و واقعا راهکارهای ایجاد فرزندی خلاق رو به کار ببریم. تورانس یکی از افرادی هستش که مطالعات ارزشمندی رو روی خلاقیت انجام داده و 20 اصل رو برای توسعه تفکر خلاق بچه‌هامون ارائه داده. توی این برنامه به برخی از اون اصل‌ها می‌خوایم بپردازیم. اولین اصل این هستش که تفکر خلاق رو با ارزش بدونید. مادران واقعا باید به عقاید جدیدی که توسط کودکان مطرح میشه توجه کنن و تشویقشون کنن تا استعداد خلاقشون توسعه پیدا کنه. هر مادر باید به این مسئله بیشتر از آموزش و حفظ اطلاعات اهمیت بده. البته آموزش و وسعت بخشیدن به اطلاعات کودک ارزشمنده، ولی این که فرزند شما احساس رضایت و خوشنودی رو در چهرتون ببینه و متوجه بشه که یه کار جدید، یه فکر جدید و یه رفتار جدید از فرزندتون چقدر براتون با اهمیته، میتونه به پرورش خلاقیت کودکتون کمک شایانی بکنه. طبیعیه که اگه به تفکر خلاق اهمیت بدیم، بچه هامونم به طرف تفکر خلاق کشیده میشن. اگر ما انتظار داریم خلاقیت توسعه پیدا بکنه، باید یاد بگیریم که براش ارزش قائل باشیم. دومین اصل این هستش که بچه ها رو به محرک های محیطی حساس تر کنیم. تقریبا همه مطالعات اخیر از افراد بسیار خلاق تو تمام رشته های مختلف توی بر این اهمیت قائلن که حساسیت افراد نسبت به محرک های محیطی خیلی مهمه. نوع حساسیت بنا به موضوع فرق میکنه. مثلا کسی که میخواد تو روابط اجتماعی روابط خلاقانه ای داشته باشه، دیگه نیازی نیست حساسیت داشته باشه به پدیده های شیمیایی. کافیه که به احساسات، نیازها و روحیات انسانی و مانند اینها حساس باشه. ولی یه شیمیدان خلاق به حساسیت زیاد نسبت به پدیده‌های شیمیایی نیاز داره، نه حساسیت نسبت به روحیات انسانی. بهتره بچه‌ها رو در سطح وسیعی از محرک‌های طبیعی حساس کنیم. مثلا انواع بوها، از بوی سوختگی غذایی که از خونه همسایه میاد یا بوی عطری که میشنویم، بوی گلی که توی گل فروشی زمان خرید یه دست گل استنشاق میکنید. حتی در مورد بوی سوختگی ها بوهای متفاوت و طیف متفاوتی رو داریم. سوختگی چوب، پلاستیک و فرش خیلی با هم فرق میکنن. میخوایم بچه ها رو به تمام محرک های محیطی حساس بکنیم. سومین اصل از اصول تیریز دستکاری اشیا و عقاید رو تشویق کنیده. اینجا میخواد به ما بگه که بچه ها واقعا مایل به دستکاری و بررسی اشیان. واقعا کلمات دست نزن، نکن، بذار کنار، مراقب باش، درسته گاهی برای حفاظت بچه همون لازمه، ولی این مسئله میتونه لطمه بزنه به خلاقیت. حواسمون باشه که دستکاری اشیا مربوط به حس کنجکاوی بچه هاست. مطالعات نشون داده که در بین درجه دستکاری اشیا و کنجکاوی اونها و کیفیت و کمیت پاسخهای ابتکاری که بچه ها میدن همبستگی خیلی زیادی وجود داره. پس یکی از کارهایی که ما مامانا میتونیم بکنیم این هستش که بچه هامونو تشویق به کنجکاوی بکنیم. البته تو این راه حوصله و مراقبت زیادم لازمه. وقتی پسرم کوچیک بود یه بار دیدم که کف صندلی چرم آشپزخونه رو با چاقو برید. یه دفعه نگران شدم و پرسیدم وای چی کار کردی؟ گفت میخواستم ببینم توش چیه. خندم گرفت و گفتم خدا رو شکر سراغ مبلای پذیرایی نرفتی. گفت مامان رفتم به خدا ولی هر کاری کردم نتونستم پارشون کنم، خیلی سفت بودن. بعد منو برداشت برد و یکی از صندلی‌های استیلتوی پذیرایی رو به هم نشون داد که با چاقو انقدر روی پارچه‌شو کشیده بود پارچه نخکش شده بود ولی به دلیل سفتی پاره نشده بود. بوسش کردم و گفتم عزیزم خیلی خوبه که شما انقدر میخوای دنیا تو کشف کنی و ببینی تو وسایل اطرافت چیه، ولی این کار ممکنه خطرناک باشه. از این به بعد هر کاری خواستی انجام بدی به مامان بگو. این میتونه کمک بکنه به بچه همون. خواهش میکنم توی یه همچین شرایطی لبخند و فراموش نکنید. درسته به ما قطعا لطمه اقتصادی میخوره، ولی از این لطمه اقتصادی که خورده میتونید چندین برابر سوددهی برای پرورش خلاقیت فرزندتون داشته باشین. در صورتی که اگر من بخوام فرزندم رو دعوا کنم، هم خلاقیتشو از بین بردم، همین که اون ضرر مادی در هر صورت خورده به خانواده. خب پس خیلی اذیت نکنیم بچه های کنجکاومونو و یکم بهشون اجازه بدیم. چهارمین اصلی که تورنس مطرح میکنه برای پرورش خلاقیت، چگونگی آزمایش منظم عقاید رو میگه به بچه هاتون یاد بدید. یکی از هدفهای کاملا پذیرفته شده تربیتی اینه که به بچه ها آزمون واقعیت ها رو یاد بدیم تا بچه تصویر واقعی از دنیایی که توش زندگی میکنه رو پیدا کنه. مثلا برای گرم کردن اتاق از چه راهایی میتونیم استفاده کنیم؟ در پنجره رو ببندیم، منافذ باز پنجره رو با درزگیر بپوشونیم، شوفاژ یا بخاری روشن کنیم، یا راههای دیگه ای هم ممکنه به ذهنمون برسه. شاید راههای خندداری در مقابل این سوال بچه شما ارائه بده، شاید هم واقعا راههای ابتکاری به درد بخوری ارائه بده. قطعا با بیان اینا و آزمون کردن این راهکارها میتونید به بچه هم یاد بدید که محیط اطرافش رو، عقایدی رو که وجود داره میتونه آزمایش کنه. پنجمین اصل این هستش که تحمل عقاید تازه رو توسعه بدیم. یکی از مهمترین عیب‌هایی که نظام آموزشی ما داره تأکید زیاد به برقراری هنجارهای رفتاری هستش. به جای اینکه تأکید بکنه بر تولید کارهای تازه و اصیل و ابتکاری، حتی گاهی برخی مامانام با جوابهایی که تازه و ابتکاریه و برخلاف تفکر اونهاست مخالفت میکنن. سعی کنیم عقاید تازه رو هم برای خودمون تحملش رو آسون بکنیم، هم برای بچه هامون این کار رو بهشون یاد بدیم. ششمین اصل این هستش که از تحمیل یه الگوی خاص اجتناب کنیم. آزادی یه اصل اساسی تو کار خلاقه. راه‌های زیادی برای انجام کارهای خلاق وجود داره. مقید نمودن کودک برای تبعیت از یک الگوی خاص اثرات منفی زیادی به بار میاره. مثلا همیشه برای رفتن به خونه مادر بزرگ از یه مسیر حرکت کنیم، همیشه از یه جا خرید بکنیم، همیشه یه نوع خاص لباس بپوشیم، همیشه یه رفتار خاص بکنیم. اینها بعضی از عادتهاش میتونه عادتهای مفیدی برای ما باشه، ولی بعضی از عادتها رو میتونیم بشکنیم و تغییر بدیم. در کل برای همه زندگی الگوی خاص درست نکنیم. سعی بکنیم بعضی وقتا الگو شکنی بکنیم و این رو به بچه هامونم یاد بدیم. هفتمین اصل برای ایجاد تفکر خلاق توی بچه ها این هستش که توی خونمون یه جو خلاق داشته باشیم. خونه ای که دارای جو خلاقه، فضای آزادی توش موج میزنه. لازمه این امر با نبودن ترس و بودن احساس امنیته. برای ایجاد تفکر خلاق سعی کنید که توی خونه بچه ها احساس لذت و رضایت داشته باشن و اضطراب و نگرانی رو از فضای زندگیشون دور کنید. هشتمین اصل این هستش که به فرزندانتون یاد بدید برای تفکر خلاق خودشونم ارزش قائل باشن. بچه ها باید یاد بگیرن که به عقایدشون اهمیت بدن. یه روش اینه که بچه های بزرگتر عادت بدیم که افکارشون رو یادداشت کنن. تهیه یه دفترچه کوچولوی مخصوص برای این کار خیلی مناسبه. این کار رو برای خودتونم انجام بدید. اغلب ما بسیاری از ایده های خوبمون رو از دست میدیم چون اونا رو فراموش میکنیم. پس بهتره افکارمون رو روی کاغذ بنویسیم. حتی اگر در ارزش ایده ای تردید دارید، بهتره اون رو ثبت کنید. زمانهای بعدی مطالعه و بررسی اون ایده میتونه به شما کمک بکنه برای اینکه حذفش بکنید یا یه تغییر ارزشمند توی اون ایده ایجاد بکنید. پس این که به بچه هامون یاد بدیم ایده هاشون انقدر ارزشمنده که حتما باید ثبتش بکنن، یه شیوه مناسب برای ایجاد خلاقیتشونه. نهمین راهکار این هستش که به بچه ها مهارت هایی رو بیاموزیم که توی روابطشون با بچه های دیگه به مشکل بر نخورن. این خیلی مهمه که بچه های خلاق گاهی ویژگی هایی دارن که میتونه اثرات نامطلوبی روی ارتباطشون با دیگران بذاره. مثل اینی که معمولاً بچه های خلاق تمایل دارن مستقل عمل کنن و عدم هماهنگی، اعتنا به جمع و هدفهای گروه میتونه تو کارهایی که اونا با دیگران میخوان با هم انجام بدن به روابطشون لطمه بزنه. مامانا باید مهارت‌های لازم رو برای شناخت احساسات دیگران به کودک بیاموزن و بهش اجازه بدن که یاد بگیره هم مستقل عمل بکنه، هم به اهداف گروه، هماهنگی با گروه و ارتباط با دوستاش اهمیت بده. باید فرزند من یاد بگیره که تنهایی هم میتونه کار بکنه، ولی نه اونطوری که خودشو از جمع جدا بکنه، بلکه در کنار دوستاش کار خلاقانه خودش رو ادامه بده. دهمین اصل از اصولی که برای پرورش تفکر خلاق فرزندانمون باید یاد بگیریم این هستش که اطلاعات لازم راجع به فرایند خلاق رو به فرزندانمونم ارائه بدیم. کودکانتون رو با فرایند خلاقیت آشنا کنید. برنامه‌های آموزشی خلاقیت که در این سلسله برنامه‌ها ارائه شده رو در اختیار بچه‌ها بذارید. این بازی‌ها رو به اونا هم یاد بدید تا بتونن فرایند خلاقیت رو یاد بگیرن. مخصوصاً بعضی از سوال‌ها مثل سری سوال‌های اسکمپر خیلی می‌تونه بهشون کمک کنه که خلاقانه شیئی رو بسازن یا یه اختراعی رو داشته باشن. امیدوارم با پیگیری و اجرای این فایل های صوتی تجارب لذت بخش و ارزشمندی رو برای فرزندانتون ایجاد بکنید و باز هم ما رو همراهی کنید. در پناه خداوند خلاق باشید. خدا نگهدار.